بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در إمامات وولايات است. خلاصه كلام این شد که این موضوع در دو باب باید بحث بشود، تارتن امامت و ولایت را از دیدگاه ادله خودمون بحث میکنیم و اون چه که از خود اهل بیت سلام الله علیهم وارد هست که در این مقام ما هرگز نیازی به مطلبی از دیگران نداریم. در بحث امامت در باب اول مراتب و مقامات ائمه بحث می شود، عصمت و علم و ولایت تکوینیه و ولایت تشریعیه و امثال ذلک و مباحثی که داریم در باب امامت به ادله متقنه و روایات معتبرهی که از خود ائمه وارد شده و از قرآن مجید استفاده شد. در باب دوم بحث میکنیم از امامت و ولایت با توجه به انظار دیگران، که مراد از دیگران اهل سنت هست. اهل سنت به طور کلی در باب امامت و ولایت انظاری دارند و مبانی دارند و به تبع اون بحث ها شبهاتی وارد می شود. ما در مقام بحث با اونها و تحقیق در مسئله امامت و ولایت با توجه به اقوال اونها و آرایشون و ادله اونها روش دیگری باید داشته باشیم. قهرن باید مطلع باشیم بر ادله اونها. وقتی ادله اونها را بخوایم بدونیم لابد از کتابهای اونها شناختی باید داشته باشیم، از علماء اونها، از روایات اونها. قهرن مطالبی پیش میاد که لا محاله نیاز به اون مطالب داریم به عنوان مقدماتی که بر اون مقدمات بایستی ولو به نحو اجمال اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم وارد بحث بشویم. به این مناسبت مطالبی را عرض کردم و در آخرین جلسه ای که داشتیم فهرست مباحث را عرض کردم که از تعریف امامت شروع میشه اون مباحث، بعد مبانی مباحث امامت عند الفریقین، ثم ادله هر فریقی و هر طائفه‌ای بر مدعای خودشون، تا رسیدگی شود کاملا به ادله اونها و تبیین شود ادله خودمون در مقابل اونها. خب قاعدتا کسانی که تشریف میارن و در این بحث حاضر میشن بایستی ملتزم بشن به حضور، این دیگه تعارف نداره. بنده این عبارت را در درس فقه خودم و یا در اصول چنین چیزی را نمیگم، بلکه بالعکس به آقایونی که احیانا تشریف میارن میگم که آقا جان شما هر وقت خواستید تشریف نیارید تشریف نیاورید، بنای حوزه بر این است که در درس ها اجبار و اکراهی نباشد، بلکه به اختیار و انتخاب خود آقایون باشه. لیکن این بحث بحث آخری است غیر از مباحث فقه و اصول. علاوه بر این که وارد بودن هر فردی از ماها در این مباحث واجب هست و عملا می‌بینیم که چگونه نیاز داریم به این مباحث، علاوه بر این بایستی کسانی که حاضر میشن مرتب حاضر بشوند، چون احتمالاً در شبی جلسه ای روزی بنده مطلبی را مطرح بکنم و این مطلب جواب داشته باشه، شبهه ای را عنوان بکنم، جواب این شبهه بماند برای درس بعد که اگر کسی تشریف نیاورد این شبهه را دانسته و جواب. لذا لازم هست کسانی که تشریف میارن مرتب تشریف بیارن و به لحاظ اون چه که عرض کردم که واجب است تعلم این مسائل و ورود در این مطالب، علاوه بر این که بر فرد فرد ما واجب است تعلم و حضور، بلکه واجب است دعوت دیگران هم، چون خیلی ها غافلن، نمیدانن، اطلاع ندارن و لااقل مطلع بشوند دیگران که بعد گفته نشود که به ما نگفتند، گفته نشود این درس چرا در حوزه مطرح نشد، چرا ما اساتید بزرگان مراجع مؤسسین حوزه ها در این فکر نبودند، حداقل اتمام حجت هم شده باشد. و بنا هم بر این شد که در اثناء بحث اشکالی و یا سؤالی مطرح نشود، بلکه نوشته بشه سوالات و اشکالات که هر سوالی و یا اشکالی که باید مطرح بشه که اگر مطرح نشود مطلب ناقص میماند مطرح بشود که دیگه جایی برای سوال و مطلب هم تمام باشد. و البته معلوم است که باید سوالات هم مربوط به بحث باشه، خارج از بحث نباشه. لا یقال که بحث امامت و ولایت در این زمان تضاد دارد به دعوت به تقریب بین مذاهب. این لا یقال. چرا لا یقال؟ برای خاطر این که این تحقیق در مذاهب در ادله و آراء خودش یکی از راه‌های تقریب است. حتی قائلین و داعین به تقریب بین مذاهب و کسانی که دنبال این قضیه هستند، اونها هم پذیرای این معنا هستند که این مطالب بایستی طرح بشود و مورد بررسی قرار بگیرد، البته با حفظ اصول و آداب بحث و مناظره که قبلا عرض کردم. و الا تقریب بین مذاهب خودش اساسا یک موضوعی است که در اطرافش باید فکر بشه، شعار نباید باشد، بلکه واقعا به دنبال اون باید باشیم که چگونه می شود تقریب کرد بین مذاهب، تقریبی که مورد قبول خدا و رسول است، مورد تأیید عموم مسلمین است. چنین تقریبی ملابد مطلوب هست دیگه، که خود آیانی که دعوت کننده به تقریب بین مذاهب هستن خودشون هم اتفاقا اختلاف دارن که چگونه باید تقریب کرد بین مذاهب، و آراء و نظریاتشون در این زمینه هم مختلف شده. شما ملاحظه میکنید آقای شرف الدین قرار شد که دیگه القابی در کار نباشه، مرحوم آقای شرف الدین یک راهی را اختیار کردن، مرحوم کاشف الغطا راه دیگری را اختیار کردن، و هر یکی از این راه ها با هم چه اختلافاتی دارد، و جمعی قائلن به این که نه، ما بایستی بیاییم مطالب مورد اشتراک را اینها را بگیریم و اخذ کنیم و مطالب مورد اختلاف را بگذاریم کنار، که این خودش اول اختلافه. اجمالاً کسانی هم قائلن به این که نه، یکی از راه‌های تقریب بین مذاهب تجدید نظر و بررسی روایات فریقین هست، روایاتی که وارد شده در سیره نبویه، روایاتی که وارد شده در مثلا اصول اعتقادات، یا مثلا کتب تاریخ را بایستی از نو تجدید نظر کنیم. خب اینم یک راه است، اما اون کسانی که باید تجدید نظر بکنن کیا هستن؟ آیا اونایی که بناس متصدی این کار بشن مورد قبول همه هستند؟ آیا نمایندگی از طرف همه دارن که بنشینن یک کتاب را مثلا بررسی کنن، یه جاهایی را خط بزنن، جاهایی را تأیید کنن؟ اجمالا شعار نباید باشه. و یکی از راه‌های تقریب بین مذاهب که راهی است که مورد قبول عموم مسلمین هست قطعا، هرچند که سختشونه تصریح بکنن بعضی ها، اون راه عبارت از اینه که مقدمتا عرض میکنم که اولا پیغمبر اکرم عالم بودند به ما سیکون. ما نمیتونیم بگیم که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند و نمیدانستند که در بین امت اختلاف واقع خواهد شد. ما این نمیتونیم بگیم، حالا اگه کسی جرأت داره بگه من نمیدونم، نمیتونیم این را بگیم که پیغمبر اکرم جاهل بودند به ما سیکون در امت خودشون. این یک مقدمه. مقدمه دوم، پیغمبر اکرم پس از این همه زحمتی که کشیدن و رنجهایی را که تحمل کردند در راه هدایت این امت، قطعا خواهان آن هستند که دینشون بعد از خودشون باقی بماند، و قطعا خواهان هدایت امت و عدم ضلالت امت هستند. این هم که قطع داریم، میشه به پیغمبر اکرم نسبت بدیم که حضرت بی تفاوت بودن نسبت به امتشون؟ این نمیتونیم بگیم. خب با این دو مقدمه که ایشون میدونستن که بعد از خودشون اختلاف خواهد شد و از اون طرف هدایت این امت را میخواستن و بقای این دین را هم میخواستن، آیا خودشون فکری برای این جهت کردن یا نکردن؟ راهی را ارائه دادن یا نه؟ اگر خود پیغمبر اکرم راهی را ارائه داده باشن، دیگه نوبت به زید و عمرو نمیرسه. خب ما تابع پیغمبر اکرمیم و مطیع ایشون در راهی را که ارائه دادن. خب قطعا اون راهی را که پیغمبر اکرم ارائه داده باشن، اون اصلح و اقرب و اتم راه هاست دیگه. او وقت باید به پیغمبر اکرم مراجعه کنیم ببینیم که اون حضرت چه راهی را پیش پای مسلمین گذاشتن بعد از خودشون تا اختلافی بینشون پیدا نشود. خیلی خوب، این راهیست که با این مقدمات و با این بیان که عرض کردم بهترین راهیست که عموم مسلمین پذیرای این راهن و بایستی این راه را پیدا کنن و بهش عقل بکنن. جواب این سوال را بنده الان آماده هستم عرض بکنم، این راه را بیان بکنم، لکن بماند برای وقت دیگری. اجمالا این لا یقال که طرح این مباحث منافات داره با تقریب بین مذاهب، که اگر واقعا قائلین به تقریب بین مذاهب و داعین به این دعوت خلوص نیت داشته باشن و واقعا قصد قربت داشته باشن و برای خدا این معنا را بخواهن و برای مصلحت اسلام و مسلمین. اجمالا بحث ما شروع میشه از تعریف امامت که دیگه از این بحث وارد مباحث خواهیم شد. اگر مقدماتی باقی مونده اجمالاً دیگه کافی است تعرض به مقدمات، و لعل یک مطالبی را در اثنا عرض بکنم که انسب اون باشد که این مطالب در مقدمات ذکر شود، لکن باز ما وارد بحث می شویم و به حول قوه الهی طوری بحث خواهم کرد که تمام اون چه که قیل و ما یمکن ان یقال در لابلای کتاب ها از سابقین و لاحقین مطرح خواهم کرد. یعنی اگر بر حدیث غدیر 5 اشکال هست، بر حدیث فرض بکنید منزلت 4 اشکال هست، اگر بر آیه ولایت 10 اشکال هست، مثلا میگم بنده 10 اشکال را تماما عرض خواهم کرد، 9 تا نه، و اگر کسی 11 بیابد به بنده ارائه کند امروز سخنرانی های امروز از اونایی که عرض کنم که ارزشی دارد کلامشون و قابل طرح هست مطالبشون، اگر مطلب جدیدی یافتند به بنده تذکر بدن، که البته بعید میدانم مطلب جدیدی باشد. کسانی که هر چی که میگن اختلاف الفاظ و تغییر عبارات، البته به عبارات روز حرف میزنن، مطلب جدید من فکر نمی کنم، ولی در این حال نفی نمی کنم. میخوام عرض کنم که آمادگی دارم که مطالب جدیدی هم اگر مطرح بشود و یا شده است در داخل حوزه خارج حوزه به گوشتون خورده باشه، البته با مدرک، البته منظم، خود کتاب، خود مقاله، خود روزنامه، خود مجله، با قائلین هم کار نداریم، اسامی اشخاص هم لزومی نداره مطرح بشه که کسی خیال نکنه که این کرسی کرسیه. مثلا فرض کنید که تصفیه حساب با کسی، نه، مباحث باید مطلب مطرح بشه و مطالب رسیدگی بشه به حول قوه الهی. علی حال، بحث با در تعریف امامت است و تعریف هر موضوعی که مورد بحث قرار میگیره، همچنانی که میدونید اصاره مباحث اون موضوع است. تعریف اصاره اون مباحثی است که در اونجا مطرح هست. اگر در علم نحو گفتن که مثلا تعریف کلمه چیست، تعریف علم نحو چیست، چنان باید تعریف کرد که از اول کتاب الفیه ابن مالک تا آخر الفیه ابن مالک خارج از این تعریف نباشد. لذا میبینید که اگر مطلبی را خارج از تعریف ذکر کردن، میگن این مطلب استطرادن ذکر شده است. ما مباحث استطرادی در مباحث اعتقادی نداریم. اگر امر اعتقادی است، از صلب اعتقاد است و معتقد ماست که باید ذکر بشه. پس تعریف مهمه، اجمالا تعریف خیلی مهمه، لذا اهمیت هم دادن. از قضا تعریف امامت عند الفریقین تعریف واحدی است و متفقن بر این تعریف بزرگان ما و بزرگان اونها. خب این خودش خیلی مفیده برای ما که در تعریف امامت که اصاره مباحث امامت هست متفقن بزرگان فریقین، که اگر کسی در لابلای مباحث تخطی کنه از این تعریف مورد مؤاخذه قرار میگیره. طبع قضیه اینه. لذا بنده چند تعریف را یادداشت کردم و بنای بنده هم بر اینه که اون چرا که ذکر میکنم از عمده بزرگان اونها ذکر میکنم و بر اون چه که میگم قیاس کنید اون چرا که نگفتم بر نصوص و عباراتی که نقل میکنم قیاس کنید اون چرا که نقل نکردم، که اگر غیر از این بود نقل میکردم اجمالا. سعد الدین تفتازانی معروف، تفتازانی هم در ادبیات عالم بزرگی است از علمای اونها، هم در تفسیر و هم در اصول فقه و هم در اصول اعتقادات، و کتاب داره در همه این علوم. و تفتازانی از علمای مورد نظر اونها و کتاب او در علم کلام از کتابهای درسی حوزه های علمیه بوده. ایشون کتابی را نوشته به نام المقاصد فی علم الکلام، بعد خودش این متن را شرح کرده، شرح المقاصد، و این کتاب چاپ شده مکرر. الفصل الرابع فی الامامه و هی ریاست عامت فی امر الدین و دنیا خلافتا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. الفصل الرابع فی الامامه وهیه ریاستون عامتون فی امر الدین و دنیا خلافتن عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. این در اول مباحث امامت شرح مقاصده، شرح مقاصده موجوده در کتاب فروشی ها. خود تفتازانی تعریفی از فخر رازی نقل میکنه، هی رئاستون عامتون فی الدین و دنیا لشخص من الاشخاص، رئاستون عامتون فی الدین و دنیا لشخص من الاشخاص. این هم تعریفی است که ایشون نقل میکنه از فخر رازی. قاضی ایجی، قاضی ایجی کتابی داره به نام المواقف فی علم الکلام، چاپ شده، المواقف فی علم الکلام. شریف جرجانی که لابد اسمش شنیدید دیگه، شرحی نوشته بر کتاب المواقف، شرح المواقف فی علم الکلام، میرسد به باب امامت، میگوید ولا بد من تعریفها اولا، لا بد من تعریفها اولا، قبل از ورود در مباحث لابد امامت را باید تعریف بکنیم. قال قوم، قال قوم الامامت رئاست عامت فی امور الدین و دنیا لشخص من الاشخاص. قال قومون که خود ایشون هم مختارش همین تعریفه، الامامتو رئاستون عامتون فی امور الدین و دنیا لشخص من الاشخاص. اینم یک تعریف که میبینید تفاوت‌های جزئی هست که اینها را دقیقاً رسیدگی خواهیم کرد. شریف جرجانی در شرح پس از اینکه اشکال و مایی بر این تعریف وارد میکنه، میگه والاولا ان یقال، والاولا ان یقال هی خلافت الرسول فی اقامت الدین، الامامتو هی خلافت الرسول فی اقامت الدین و حفظ حوزة المله، و حفظ حوزة المله بحيث يجب اتباعه، اتباع اون امام على كافة الأمة، بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. این چهار پنج تعریفی بود که اکتفا میکنم به اینها، که خواهید دید که در محورهای اصلی تعریف همه اتفاق نظر دارن. یک جزئیاتی هست که اون جزئیات را دقیقاً بیان خواهم کرد. اینها تعریفات این آقایون هست. بند وقتی خداوند متعال به مناسبتی به بنده توفیق داد که کتاب شرح مواقف را حاشیه بزنم، یعنی باب امامتش را، و بر باب امامت شرح مقاصد هم حاشیه زدم. حالا داستانی داره که داستانش هم البته جالبه و میدونم که راضی هم هست اون ناشر، چون کتاب فروشی به من خبر رسید که این دوتا کتاب را در قم اقدام کرده به چاپ، شرح مواقف و شرح مقاصد، که این دوتا کتاب را چاپ بکنه. اون کسی که به من گفت خیلی ناراحت بود و گفت که شاید تو بتوانی این کتاب فروش را از این کار منصرف کنی. بنده با او صحبت کردم، گفت که تو مخالفی با این کار، اما خیلی ها این کار را از من خواستند به عنوانی که این دوتا کتاب، دو تا کتاب علمی تحقیقی کلامی است و در حوزه محل حاجت هست. گفتم آخر اینا مبانی مخالفین ماست و در داخل حوزه علمیه به توسط یک کتاب فروش شیعی چاپ بشه برای چه؟ خودشون چاپ میکنن. گفت حالا گذشته، من غفلت داشتم از این جهت، ولی خیلی ها مرا تشویق کردن بر این کار. من پافشاری کردم که اگر ممکن هست منصرفش کنم. گفت آقا سرمایه گذاری کردم، این کتاب الان زیر چاپه، دیگه نمیشه کارش کرد. ناراحت شدم. گفت چرا ناراحت میشی؟ تو اگر راست میگی بیا بر این دوتا کتاب حاشیه بنویس، من حاشیه های تو رو هم چاپ میکنم. کدوم باب مهمترین ابواب هست؟ گفتم خب البته توحید است و امامت. گفت حالا تو بر باب امامت این دوتا کتاب حاشیه بنویس و نقدی کن، من چاپ میکنم. و من در شرایط بسیار سختی بودم در اون تاریخ، چون حادثه ای برای ما در داخل منزل اتفاق افتاده بود و مریضی داشتیم و بنده پرستاری از اون مریض میکردم و مشکلاتی داشتم. اجمالاً گفتم خب این کار را به دیگری واگذار میکنیم. گفت اگر خودت این کار را نکنی، من کتاب را چاپ خواهم کرد و مسئولیت شرعیش با خودت. لایحال ناچار شد و دو حاشیه بر این دوتا کتاب، بر باب امامت این دو کتاب بنده نوشتم. اخیراً یعنی شاید مثلا دو سال پیش، دقیقاً نمیدونم، مسبوق شدم کتابی در داخل ایران در حوزات علمیه اهل سنت مورد تدریس از کتابای درسیشون شرح عقاید نسفیه، و این باز از کتابهای تفتازانی است. ترجمهش هم کردن به فارسی و تدریسش میکنن. در چاپ دوم، یعنی در، حالا میگم که چاپ دوم یعنی چه، اجمالا حاشیه ای باز بر باب امامت شرح عقاید نسفیه هم نوشتم. اون دوتا حاشیه به عنوان کتاب الامامه فی اهم الکتب الکلامیه و عقیدت شیعه الامامیه چاپ شد. اون دوتا حاشیه اول. در چاپ دوم اون کتاب الامامه، این حاشیه سوم هم اضافه شد. الامامه تو فی اهم الکتب الکلامیه و عقیدت شیعه الامامیه. در این چاپ دوم باب امامت شرح مواقف هم در این کتاب هست، خود کتاب شرح مواقف، یعنی به اصطلاح اون هم چی میگن گراور شده، افسد شده، چی میگن که در همراه کتاب الامامه باب امامت اون سه تا کتاب خود اون باب امامت به عینه ها موجوده، از خود متن و حاشیه. و ما این مجموعه را، یعنی کتاب الامامه را که مجموعه حاشیه است بر سه متن مهم کلامی اونها، ما این کتاب را مبنای کار قرار میدیم و بنا شده که از این کتاب خدمت آقایون هم تقدیم بشه که در دسترسشون همراهشون داشته باشن. ما به همین ترتیب پیش خواهیم رفت، از تعریف امامت شروع میشه تا مباحث متعلقه به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. یک دوره بحث امامته که اونها چی گفتن در اهم کتبشون و ما چه میگیم. البته این متن قرار میگیره، لکن حواشی که بنده در اینجا نوشتم در حد متنیست که اونا ذکر کردن. به حول الله مطالب زیادتری و مفصلتری در این بحث متعرض خواهم شد که چند برابر اون حاشیه بشود تا بشود جواهر الکلام فی معرفت الامامت و الامام بحول الله و قوته. پس از این کتاب خدمت آقایون تقدیم خواهد شد. این عباراتی هم که نقل کردم در این کتاب موجود هست، منتظر آدرس نباشید. گفتم شرح مقاصد، شرح مواقف، شرح عقاید نسفیه. و این که این سه تا کتاب در چه تاریخی و در چه شرایطی تألیف شده و نظر مؤلفین این کتب به شرح تجریب مرحوم خواجه بوده، چون این کتابها در قرن هشتم و بعد از قرن هشتم نوشته شده، زمانی که حکومت عباسیین ساقط شد در بغداد و مرحوم خواجه اوج پیدا کرد و ریاستش همه جا را گرفت و از این جهت آیون خیلی از خواجه ناراحتن، حتی بعضی از شیعیانی که میتونم تعبیر کنم از اونا به سنی زده شاید به خواجه خردگیری هم کنن، جهتش اینه که بعد از سقوط خلافت عباسیه اوج پیدا کرد ریاست مرحوم خواجه. و مرحوم خواجه اولین کاری که کردند کتاب تجرید را نوشتند. این شرح مواقف و این شرح مقاصد و این شرح عقاید نسفیه، اینا نظر دارن به کتاب تجرید خواجه. و اولین شرحی که بر تجرید نوشته شد شرح مرحوم علامه حلی است. و این را بدانید مبانی مباحث بنده اگر شیعی را نیاز پیدا بکنم که نقل بکنم از علمای خودمون، مرحوم علامه حلی در رأس است، چون مرحوم علامه دیگه مطالب را کاملا تنظیم کرده، مرتب کرده، مبرهن کرده و کتابهای علامه کتابهایی است که علم کلام مقارن به اصطلاح که اونا چی میگن و ما چی میگیم، این چنینه. کتاب های مرحوم علامه علی که در جای خودش باید توضیح داده بشه اجمالا. پس این تعریف امامت بود از این آقایون. اما خود ما، شما به شروح تجرید که مراجعه کنید به شوارق الالهام مرحوم فیاض لاهیجی، که بسیار کتاب معتبری است در علم کلام از کتب ما، و به کتب علامه نگاه بکنید، مرحوم علامه کتاب‌های متعددی در امامت دارند، و همچنین به کتاب‌های شاگردهای علامه و متأخرین از علامه. من یک تعریف از علامه نقل می‌کنم از کتاب الباب الحادی عشر. خوندید این کتاب را؟ کتاب کوچکی است، شرح کرده فاضل مقداد این کتاب را، النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر، چاپ هم شده. عبارتی که در تعریف امامت هست من از ایشون نقل می کنم. مرحوم علامه تعریفشون اینه، ببینید عیناً تعریفش که خوندیم، الامامتو رئاستون عامتون فی امور الدین و دنیا لشخص من الاشخاص نیابتن عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. الامامتو رئاستون عامتون فی امور الدین و دنیا لشخص من الاشخاص نیابتن عن النبی. فاضل مقداد در شرح این عبارت ایشون یک کلمه ای اضافه کردن، الامامتو رئاستون عامتون فی امور الدین و دنیا لشخص انسانی، فی امور الدین و دنیا لشخص انسانی. کلمه انسانی را فاضل مقداد اضافه کرده. بعد ایشون می فرمان و زاد بعض الفضلاء فی التعریف، یک قیدی را بعضی از فضلاء اضافه کردن. اون قید چیه؟ به حق الاصاله، به حق الاصاله. و اون بعض الفضلاء چه فرموده؟ و قال فی تعریفها، در تعریف امامت، الامامتو رئاستون عامتون فی امور الدین و دنیا لشخص انسانی بحق الاصاله. چرا این قید را اون بعض الفضلاء اضافه کرده؟ ایشون می فرمان و احترز بهادا عن نائب و احترز بهادا عن نائب. این قید را قید احترازی قرار داده. برای چی؟ تا خارج کند نائبی را که یفوضو الیهی، که امام تفویض کند به اون نائب. یفوضو الیهی الامام عموم الولایه، اگر امام علیه السلام عموم ولایت را واگذار کردن به کسی، عموم ولایت را، ولایت عامه را به کسی واگذار کردن، خب این داخل میشه در تعریف. این قید به حق الاصاله خارج میکنه این فرد را. ایشون میفرمایند فَإِنَّ رِعَاسَتَهُ عَامَّتُن، خب رئاسه این شخص رئاست عامه است، داخل در تعریف میشه، لکن این رئاست بالاصاله نیست، لکن لیست بالاصاله، پس به قید بالاصاله رئاست این شخص خارج میشه. ایشون میفرمایند والحق ان ذالک حق آن است که این فرضی را که شما کردید یخرج به قید العموم، نگفتیم ریاست عامه، به قید العموم ریاست یک همچنین انسانی خارج میشه. چرا؟ فان النائب المذکور، زیرا اگر امام علیه السلام
ولایت عامه را به کسی تفویض کردند، این شخص لا ریاست له على امامه. خب البته این شخص اگر مورد چنین مثلا مقامی قرار گرفت و حضرت این مقام را به او واگذار کردند، ریاستش باز عامه نخواهد بود، ریاستش به ماعدای امامه، باز عامه نیست. باز پس به قید عامتون ریاست این شخص هم خارج میشه، پس احتیاج به این قید اضافی نداریم. التفات کردید؟ فإن النائب المذکور لا رئاسه له على امامه، با اون امام علیه السلام که به او تفویض کردن ولایت مطلقه را، این که دیگه امام بر خود امام که نخواهد بود، رئیس خود امام که نخواهد بود، پس به قید عامه خارج میشه این فرد. ایشون میفهمان فلا تکون رئاست او عامتن، فلا تکون رئاست او عامتن، پس احتیاجی به این قید هم نداریم. تا اینجا راجع به این قید. بعدیشون میفرماین و مع ذلک، بعد از همه این حرفا و مع ذلک کله، فالتعریف ینطبق علی النبوه، تعریف بر نبوت هم منطبق میشه. رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا لشخص انسانی، خب پیغمبر هم همینطوره، به قید نیابت علی النبی خارج میشه، پس این تعریف منطبق میشه بر امامت، یعنی امامت بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دیدید که این تعریف که تعریف ماست با تعریف اونها مطابقت دارد. اگر جزئیاتی باشد این جزئیات را بیان میکنم و اساسا راجع به این تعریف یک بحث مفصلی باید داشته باشیم که تعریف را کاملا هضم بکنیم و درک بکنیم تا بعد وارد مباحث دیگر شویم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.